بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام. سه شنبه از راه رسید خدمتون رسیدیم تا به واسطه این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. امروز آخرین روز از ماه رجب المرجب و فردا اولین روز از ماه شعبان المعظم هست. این دو ماه هر دو ماه ماه با عظمتی است. خوشا به حال اونهایی که تونستن از ماه عزیز خدا ماه رجب کمال استفاده و بهره رو ببرن، چه بسا برخی از بیننده های عزیز ما امروز روزه باشن، انشالله که قبول باشه. فردا هم فرصت خوبی است برای روزه گرفتن. معمولا اونهایی که اهل روزه هستن اول و وسط و پایان ماه قمری رو روزه میگیرن تا انشالله خداوند متعال ثواب روزه اون ماه رو بهشون عنایت بکنه. طبق معمول برنامه گذشته امروز هم خدمتتون هستیم. عزیزان که در ایران هستن، خارج از کشور هستن، از این فرصت استفاده کنن. تقریبا یک ساعتی که خدمتتون هستیم، لطفاً تماس بگیرید، سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید به صورت زنده و مستقیم. و همچنین عزیزانی که مایل هستن پیام بدن، پیام های شما به دست من میرسه و انشالله در طول برنامه پاسخگوی سوالات شما هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد بهیت‌پور عزیز و نازنین. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیات دارم محضر همه بینندگان خوب این برنامه هر کجا که هستند و آرزوی توفیق، سلامتی و عاقبت بخیر.
ممنونم، متشکرم. قبل از اینکه بریم سراغ سوالات امروز و تلفن‌های شما، پیام‌های شما را دریافت بکنیم، هفته گذشته دو تا از بیننده ها مطلبی رو مطرح کرده بودن، بنا شد که حاجی وحیدپور نگاه بکنن نظر مراجع معظم تقلید رو و پاسخ این بیننده عزیز رو بدن. یکی از مقلدین حضرت های وحید خراسانی بودن. استاد چی بود سوالشون؟ پاسخ کنم بفرمایید.
ببینید، یه مسئله که خیلی برای افراد پیش میاد این است که گاهی میرن یه جای قصد 10 روز میکنن و در همون حالی که دارن قصد 10 روز میکنن که در اونجا بمانن، در این حال هم میخوان یه جای دیگه هم برن. خب این طبیعتاً ظاهر رو که نگاه میکنید منافات داره با موندن در اونجا. شما اگه میخوای در اونجا بمونی، پس چرا قصد میکنی بیرون هم بری؟ البته منظور از بیرون رفتن کمتر از مسافت شرعی، چون اگه بنا باشه که مسافت شرعی برن که خب مسافر میشن هیچ. فرض رو بر این بگیریم که میخوام قصد 10 روز کنم، ماه رمضان، بنده مبلغ هستم، دعوتم کردن در یه شهری، میرم قصد 10 روز بکنم، در این حال دعوت دارم که هر شب برای منبر مثلا برم 10 کیلومتری.
آره، میتونم
قبل از 4 میتونم این کارو بکنم یا نه؟ این مسئله مورد تفاوت نظر میان آقایون هست. روی این جهت من تاکید دارم که اگر این مسئله برای کسی رخ داد، حتما دقت بفرماین فتوای مرجع تقلیدشون رو ببینن. امام رضوان الله علیه میفرمودن که اگر قصدش این است که در طول 10 روز 2-3 ساعت فقط، یعنی میره یه سری مثلا اطراف مثلا ببینیم، حالا ببینیم چه جوریه، یه باقی چیزی 2-3 ساعت،
2-3 ساعت از زمانی که از محدود خارج میشه دیگه.
بله، زمانی که از محدود خارج میشه تا زمانی که برمیگرده 2-3 ساعت خیلی نیست. رهبری میفرمان که مجموع رفت آمدهای تو 10 روزشون بیرون و اطراف 7-8 ساعت بیشتر نشه. ممکنه دوبار بره. یه بارش رفته 3 ساعت مثلا، یه دفعش رفته 2 ساعت رفته، یه مجموعش 7-8 ساعت بشه.
طبق نظرشون بازی که محدودتره.
بله.
نسبت به امام.
بهتره. 7-8 ساعت. امام 2 ساعت.
مجموع 10 روز شما میفرمایید؟
میدونم امام فرمودن 2-3 ساعت.
آها، تو مجموع 10 روز.
بله.
هیچ کس مثل هر روز.
نه، هیچ کس مثل امام فتواشون سخت نبود. خب.
مجموع 10 روز 2-3 ساعت.
مجموع 10 روز 2-3 ساعت. رهبری 7-8 ساعت. آقایون دیگه هم حالا اختلافات کم و بیشی دارن. از سایت الله وحید که من یادداشت کردم، ایشون دارن در صورتی که از اول قصد خروج به کمتر از مسافت شرعی رو داره، دو جوره. یه وقت قصد دارد که بره اونجا و تمام، فرض کن اینجوریه، میگه که من اینجا ساکم آوردم، بساطم آوردم، اینجا قصد 10 روز کردم، ولی شبها میخوام برم اونجا بمونم. شبها رو برم اونجا بمونم، روزا اینجا، شبها یا برعکس، شبها اینجا میمونم، روزا میرم اونجا. ایشون میگن این قصد محقق نمیشه، این فایده نداره، چون در واقع شما نصف این 10 روز میخوای اونجا باشی، نصفش میشه شبها اونجایی، یا نه شبها اینجایی روزها اونجایی، این فایده نداره. ولی خب حالا اگر کسی قصد این مقدار رو ندارد، قصدش این است که هر روز مثلا، حالا بنده که فرض کنید که منبری هستم، قصدم این است که هر روز یه منبری برم بیام. امروز یه آقایی سوال میکرد، چون مارم زورم نزدیک یه آقای طلبی، گفت دعوت دارم جایی میرم اونجا بمونم، بعد برای افطارم گفتن که برم یه جایی برای نماز مغرب و عشا 7-8 کیلومتر بیرونه، برم نماز مغرب و عشا رو بخونم، مثلا یه منبرم برم بیام. به این اندازه این فرض رو داریم. ایشون میفرمایند که اگر قصد رفت آمدش بیش از 2 ساعت نباشه، یعنی هر روزم که بره، تکرارم که بشه، مضر نیست.
درست.
ولو هر روز، ولی بیشتر از 2 ساعت نشه.
پس باز ایشون نسبتاً
راحت تره. آره. چون هر روز میگم
میتونه.
یعنی مجموعش میشه در طول 10 روز میشه 20 ساعت. مجموعش 20 ساعت، بیشتر از 2 ساعت نشه.
بعد از 10 روز چی؟
بعد از 10 روز که اصلا اشکال نداره. یعنی کسی میره قصد 10 روز میکنه، تو ذهنش هم نیست اصلا توی 10 روز بره بیرون، نه، ولی تو ذهنش این است که 10 روزم تمام شد، در این حالی که دارم اینجا نماز تمام میخونم، چون ادامه 10 روزمه، بیرونم برم، هر روزم برم 10 کیلومتر مثلا، 15 کیلومتر، اینو بنا دور، اینو هیچ کس اشکالی
محدودیت دیگه اینجا
نه، هیچ کس اشکال نمیکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. متشکرم. نکته دوم در خصوص کسی رو سفر بود.
بله، نکته دوم درباره کسی رو سفر بود، اونم مسئله مهمیه واقعا. چرا؟ چون که آقایون در مورد کسی رو سفر عناصرش رو متفاوت فتوا میدن. عناصرش به این کسی رو سفر، یه عنصرش اینه که چند ماه شما میخوای به این سفر ادامه بدی، دو اینکه هفته چند روز میخوای ادامه بدی، مثلا این جور چیزا، اینا یک مقداری کم و زیاد داره. در اینکه هفته چند روز میخواد عرض میشود که رفت آمد بکنه، خب از 1 روز شروع میشه، مقام معظم رهبری میفرمایند 1 روز، از آیت الله شوبری 1 روز، بقیه آقایون بعضیشون دارن به این که مثلا آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی دارن به این که 3 روز در هفته. یه نکته اینو گفتیم، اما یه نکته مهم دیگه هم هست و اون این که آیا کسی که کسی رو سفر شد، یعنی چی؟ یعنی در طول 4-5 ماه مستمرن هر هفته میخواد بره مسافرت، هر هفته میخواد بره مسافرت، این کسی رو سفره، ولی آیا فقط تو سفرهای شغلیش نمازش تمامه؟ فقط تو نماز اینو مثل رهبری میفرمون بله، فقط سفر شغلی، فقط سفر شد. بعضی از آقایون میفرمان نه، دیگه وقتی کسی رو سفر شد دیگه مهم نیست که سفر شغلی برود یا غیر سفر شغلی، وقت رهبری نه، عرض کردم ایشون فقط سفر شغلی، ولی آقایونی مثل آیت الله مکارم مطلق شغلی غیر شغلی، آیت الله سیستانی مطلق شغلی غیر شغلی. سوالی که شده بود مربوط به آیت الله شوبری زنجانی بود که ایشون هم فقط شغلی رو لازم نمیدونن، ایشون هم میفرمان مطلقا چه کسی رو سفر شغلی باشد چه غیر. مثال بزنم برای شما، یک کسی ساقا خادم افتخاری حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شده، اهل تهران هم هست، هر هفته میاد برای خدمت در حرم، شغلم نیست چون حقوق نمیگیره افتخاریه، هر هفته میاد بنابر فتوا، هر هفتهش هم میدونید که بعضیشون یه روزه فقط یک روزه، بنابر فتوای آیت الله شوبری ایشون کسی رو سفر حساب میشه ولی شغلش هم نباشه، نمازش هم، بنابر نظر رهبری نه خیر. چرا؟ چون ایشون میفرمان شغل باشه، نه، اگر بنابر نظر رهبری نماز شکسته میشه، بنابر نظر آیت الله شوبری نماز تمامه، بنا به نظر آیت الله مکارم شکسته میشه چون 3 روز نیست، بنا به نظر آیت سیستانی شکسته میشه چون 3 روز نیست.
خب ببینید الان این نکته‌ای که جناب استاد فرمودن، 2 تا مسئله بود که حالا عزیزان مخاطب هفته گذشته مطرح کرده بودن، اینجاست که داشتن مرجع تقلید جایگاهش مشخص میشه. ببینید این که ما صرفا بخوایم یه سری مسائل کلی رو بخوایم رعایت بکنیم نمیشه، کسی که مرجع تقلید داره قاعدتا باید بر اساس نظرات مرجع تقلید خودش عمل بکنه، اینجاست این اختلاف فتوا و نظرات وجود داره و کار رو در واقع اگر کسی مرجع تقلید داشته باشه مشخص و آسان میکنه برای اعمالشون. خب در خدمت بیننده‌مون هستیم، بازم یادآوری میکنم عزیزان هم میتونن تماس بگیرن، سوال شرعی بپرسن، هم میتونن پیام بدن، راه ارتباطی هم برای شما زیرنویس میشه. جناب آقای فاطمی از تهران خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام عرض ادب، وقتتون بخیر خدمت شما مدیر توانا و کارشناس برنامه‌تون حاج آقای وحید.
سلامت
باشید. علیکم السلام و رحمت الله.
خدمتتون عرض کنم یه سوالی برای من مطرحه در رابطه با وقت‌های اختصاصی نمازها. الان مثلا من رسیدم به وقت نیمه شب شرعی، من میتونم نماز مغرب شما بخونم، یا اگر نیمه شب شرعی گذشت دیگه خونده نمیشه، یا الان مثلا به غروب آفتاب مونده؟ اینو بخواستم یه مقداری بیشتر راجبش توضیح بدین، ممنونتون میشم.
به چشم، حتما، خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه. جناب آقای وفا از کرمان دیار کریمان. آقای وفا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
متشکرم. ببخشید، می‌خواستم در مورد حکم بازی کردن با آلاتی که معمولاً اکثرا برای قمار استفاده میشه، بعد اگر طرف قصد قمار نداشته باشه، مثلا بیلیاردینا، این حکم چیه؟
چشم، جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. خب آقای فاطمه صد پرسیدن در خصوص وقت اختصاصی یا نماز. حالا سوالشون البته رفت به این سمت که حالا اگر از نیمه شب شرعی گذشت، تکلیف نماز مغرب و عشا چی میشه؟
ببینید، نماز ظهر و عصر هر کدوم وقت اختصاصی دارن، درست شد؟ چهار رکعت اول اذان ظهر وقت اختصاصی ظهره، یعنی در اون چهار رکعت اگر کسی نماز عصر بخواند ولو سهواً بخواند، عمدن که معلومه، عمدن ترتیب رعایت نکرد باطل، سهوا نوازش نبود، اول نماز فکر که ظهر خونده، عصر خوند، بعد فهمید که عصر را در وقت اختصاصی ظهر خونده، باطله، حتی اگه سهوا باشه. برمیگردیم به نماز وقت اختصاصی نماز عصر که 4 رکعت به غروب مونده، وقت اختصاصی نماز عصره. یعنی اگه کسی نخون رسید به این وقت، 5 دقیقه مثلا مونده، 5 دقیقه یه نماز میتونه بخونه، اینجا فقط باید عصر رو بخونه، ظهر رو باید بعدش بخونه،
درست؟
اما بین غروب و مغرب برزخه. یعنی چی؟ یعنی نه میشود گفت روز است، نه میشود گفت شب است. خیلی جالبه، نه میشود گفت روز، نه میشه گفت شبه.
برزخ برای هر دو تا نماز دیگه،
برزخ برای هر دو
هم برای
بله. برزخ برای هر دو نماز، و اگر
ظهر هست هم برای نماز
عصر. و اگر کسی نماز ظهر عصرش رو نخونده باشه، بینه غروب و مغرب باید بخواند. نگی که خب شما الان گفتی وقت تموم شده، خودت الان گفتی وقت اختصاصی نماز عصر بود تمام شد، درسته اون وقت ادا بود، اما آیا دیگه نماز قضا شد؟ میگه انشالله فردا میخونم. نه نه، به فردا نیندازد، بین غروب و مغرب چیکار بکنه؟ به نیت محافظ ذمه بخواند.
نیمه شب شرعی چی؟
حالا به نیت محافظ ذمه، یعنی به نیت وظیفه الان من،
چه میدونم حالا بر عهده منه.
اما میگیم مغرب شام همینطوره، عشا وقت اختصاصی داره، 4 رکعت مونده به نیمه شب شرعی، درست شد؟ هم مثل همون نماز عصر میشه. اگر نخوندن از نیمه شب شرعی تا اذان صبح، بازم بخواند بدون نیت ادا و قضا، یعنی به فردا نیندازد.
درست، اینی که فرمودید بخواند هم تو بحث غروب تا اذان
حتما باید بخونه،
باید دیگه،
بله حتما باید بخونه، بله
بسیار. یعنی اگر عمدن نخونه بگه خب حالا دیگه قضا شد، حالا ما بعدن میخونیم.
حالا یه وقت جهل به مسئله است، فکر میکنه واقعا قضا شد، حالا یه وقت مسئله میدونه، نباید نماز ظهر عصر را از اون وقت عقب بندازه، و نباید من نماز مغرب عشا از اون وقت که عرض کردیم عقب بندازه.
بله. آقای وفا از کرمان، بازی با ابزار قمار یا آلات قمار به قول ایشون، اگر قصد قمار نباشه درش؟
ببینید، ابزار بازی، اول اینجوری بگیم، ابزاری که با آن بازی میکنن که امروز هم دیگه تنوع فوق‌العاده پیدا کرده، دو نوعه. یک قسمش این است که اصلا از ابزار قمار نیست، فوتباله، ابزارش هم توپه، بازیش هم فوتباله یا بازی‌های ورزشی دیگر، اینا قمار نیستن. اینا اگر که برد و باخت مالی درش باشه،
با شرط
نه بدون شرط، و الا نه یه تیمی برنده میشه بهش جایزه میدن، خوب بدن. اما اگه نه، گفتن که هر کس باخت باید او یه چیزی بده به
برنده. بازنده به برنده بده و شرط هم بکنن،
اون میشه حرام. ولی اصل عمل، اصل بازی اشکال نداره. این مالی دسته دوم بازی ها هستن که اصلا تولدشون تولد قماره، یعنی اون وسیله رو وقتی ساختن درست کردن، اصلا برای این درست کردن که باش قمار بشود. اینا اگر برد و باخت مالی هم نداشته باشه حرام. برد و باخت مالی هم نداشته، ببخشید معذرت میخوام، من عذرخواهی میکنم، اگر برد و باخت مالی هم نداشته باشه حرامه. یعنی چی؟ یعنی کسی بیاد قمار بازی کنه و به نیت خودش این باشد که ما نمیخوایم عرض شد که برد و باخت مالی داشته باشیم، یعنی اینجوری نیست که آقا من ببرم هم نمیخوام از بازنده هیچی بگیرم، اصلا شرط بندی هم نده. اصلا خود بازی با ابزار قمار حرام است ولو برد وقت مالی نشود.
حالا ایشون یه نمونه مثال زدن، بیلیارد الان چی هست؟
بیلیارد که خب تقریبا میشه گفت پیشینه خیلی زیادی نداره.
بله.
و ما دنبال کردیم بیلیارد معلوم نمیکنه که آیا تولدش قمار بوده یا نبوده، چون دفتر مقام معظم رهبری یه وقت دنبال کردن این رو چون خیلی استفاده میشد. البته الان کم شده، خیلی از ما میپرسیدن اینو، چون در ایران هم یه وقتی خود باشگاه ها بیلیارد داشتن و حالا الان شده وزارت ورزش، قبلا سازمان تربیت بدنی بود. سازمان تربیت بدنی جمع کرد، اصلا جمع کرد گفت این قماره. عرض میشود که فحصی که شد، جستجویش که شد، اینجوری بود که معلوم نشد خلاصه به این که آیا این از اولی که اختراع شده این
معیارش اونجاست ها،
بله بله دیگه، اختراع آیا اختراع که شده به عنوان قمار اختراع شده و برد و باخت مالی روش خلاصه بوده از اول اینه. اگر این باشه، حتی اگر الان کسی برد و باخت مالی هم روش نکنه، کماکان قمار است. این معلوم نشد، یا اینکه اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میدونی دیگه اینا موضوع شناسیه دیگه. این که حکم شرعی نیستش که آقا کدوم روایت نوشته بیلیارد قمار یا قمار نیست، مثلا فرض بفرمایید. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که اظهار نظر می‌کردن متناقض اظهار نظر می‌کردن. تولد بیلیارد اونچنانی که ما خبردار شدیم در آمریکا بوده.
بله.
آمریکا بوده. در آمریکا هم از متدینین هم جستجو شد و سوال شد. عده‌ای قائل بودن به اینکه این تاریخچه‌اش این است که این قمار بوده، عده‌ای هم گفتن نه اینجوری نیست. بنابراین به نتیجه قطعی نرسیدن، احتیاطش این است که بازی نکنن با این. بله، احتیاط شبهه داره.
درست.
نمیگیم که اگر برای کسی ثابت نشد قمار بودن این وسیله، ثابت نشد قمار بودنش، حرام نیست، ولی احتیاطش خوبه. احتیاط خوبه.
درست. من دو تا نکته رو عرض بکنم، بعد انشاءالله بریم سراغ سوالات جدید بینندهایی که آماده هستن. یکی اینکه واژه قمار حالا در بین مردم مشهور و معروف است به کلمه قمار، ولی صحیحش قماره، که جناب استاد وحیدپور هم چند بار این واژه رو به کار بردن، جهت اینکه بدانیم صحیح واژه ها چی هست. نکته بعدی این که اگر یه چیزی ابزار قمار باشه، آلت قمار باشه، اما از این آلت قمار بودن خارج بشه، یعنی دیگه باش قمار بازی نکنن یا قمار به قول بازی نکنن، از آلت قمار خارج بشه، عرض کنم که این دیگه حکم شرعیش هم عوض میشه. وقتی موضوع عوض شد استاد ها، حکم هم عوض میشه.
تغییر حکم نیست، بعضیا میگن چجوری شد انقلاب که شد، بعضی از حکمای شرعی حلال حرام جابجا، نه خیر آقا، انقلاب بشود نشود حکم خدا همونه. موضوع ممکنه عوض بشود.
مثلا شطرنج حالا که یکی از مباحث مطرح هست، شد به عنوان اگر، حالا تازه همه مراجع اگر و امام هم اگر داشت، اگر از آلت قمار، از بازی قمار خارج شده باشه به عنوان ورزش فکری استفاده بشه، دیگه اشکال نداره. خب بریم سوال جدید رو پاسخ بدیم. آقا رضا از تبریز خدمت شما سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم آقای اسماعیلی عزیز و استاد بزرگوار استاد وحیدپور.
ممنون.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید بزرگوار. یه سوالی داشتم از خدمتتون، این که بعضی وقتا بعضی از وسایل دیجیتالی، حالا مثل دوربین، لپتاپ و اینها، حالا مثلا اینها نجس میشن اتفاقی. حالا برای لپتاپ خود من پیش اومده، مثلا بچه‌ای بوده اومده نشسته رو لپتاپ، حالا از پوشکش یه ذره نجس شده روی لپتاپ، که اینا رو نمیشه شست، یعنی نمیشه طهارت کرد. اینا رو می‌خواستم بپرسم که چیکار باید بکنیم، یا وقتی که دست میزنیم، الان خوش شده دیگه، وقتی که دست میزنیم اون عرقی که بالاخره آدم تو کار با دوربین یا لپتاپ دستش میشینه، اون باعث میشه که نجس بشه دست آدم یا نه؟ اینو پاسخ بدید، ممنون میشم.
چشم، خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقا رضا، عرض کنم که آقا طالب از مشهد مقدس، سلام خدمت شما، بفرمایید.
سلام و رحمت الله، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه، ضمن تشکر از برنامه خوبتون و خسته نباشید همه عوامل. خواستم از منظر شما بپرسم که با توجه به تورمی که در کشور هست، اگر وام بگیریم و پسنداز کنیم برای سال بعد که روی رهن منزل خودمون بذاریم، یعنی ما رو مستاجریم و طبیعتاً با تورمی که هست هر سال بیشتر از اون چیزی که هر سال هست، لذا می‌خواستم بگم وام که بگیریم و سالم شاید برش بگذره، شاید هم تصفیه هم بشه، این حکمش چیه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. خوب نگهدار شما.
بسیار، خیلی ممنونم.
منظورتون چی رو سوال می‌کنی؟ خمسش رو سوال می‌کنی؟ چی هست؟
بله بله، بس خمسشو، حالا هم اشکال خمسشو، همی که حالا اشکال دارد یا ندارد چیزی.
نه، منظور اصل وام گرفتن رو منظورتونه یا؟
نه این وامی که گرفتی میخواستم ببینم که خمس داره یا نه این وامی که گرفتی.
خب پس بحث خمس بسیار
بیشتر بحث خمسشه.
بله چشم پاسخ میدی، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. خب آقا رضا از تبریز، استاد در خصوص وسایل دیجیتال که حالا زیاد هم سوال میکنن، لپتاپ گرفته، تبلت گرفته، نمیدونم گوشی گرفته، نجس میشه ولی حالا بدن خشک میشه، ولی خب چون دست معمولا باش سر و کار داره، گاهی عرق میکنه گاهی خیسه، تکلیف چیه؟
ببینید یه وقت است ما سوالمون راجع به واجب بودن و نبودنه که واجب است این کارو بکنیم، پاسخش مشخصه واجب نیست. چه لزومی
یعنی داره؟ پاک کردن چیز نجس واجب نیست.
نه چه لزومی، فقط دو جا یا سه جا. یکی لباس است برای نماز که این لباس اگر نجس بود باید تطهیر بشه، با لباس پاک نماز بخونیم، و همینطور بدن اگر نجس، و الا اگر فرض بفرمایید، من مثال ساده میذارم، خانمی است که در ایام عادت ماهانه است لباسش هم نجس باشه، چه لزومی داره تطهیر برای چی بکنه؟ ببینید بهداشت مسئله دیگر است، ما بحث بهداشت نداریم، بحث پاکی و نجاست شرعی داریم، چه لزومی داره بدنش نجسه؟ خب بدنش نجس باشه. پس بنابراین ما آیه روایتی نداریم که هر چیزی که نجس بود باید تطهیر شود، که شما بگید من الان لپتاپم باید تطهیرش کنم، گوشی من باید تطهیرش کنم. نه خوب. یه نکته که اگر شما لپتاپتون نجس موند بماند، مبلتون نجس موند بماند، فرشتون نجس موند بماند، البته یکی دیگر هم نگفتم، اونم غذا
مسجد هم هست البته.
بله غذا هم همینطوره، غذا هم باید پاک باشه برای خوردن، ما غذای نجس نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم به دیگری بخورانیم. مسجد هم، مسجد حرام هم باید اگر نجس شد واجبه که تطهیر کنیم، در غیر این صورت خیر، لزومی نداره، این لزوم نداره.
خب
اما یه وقت هست که طرف میگه خب من مشکل برام ایجاد میشه، این دیگه غیر از مسئله شرعیشه، مشکل ایجاد میشه یعنی چی؟ یعنی این اگر فرض کنید که این لپتاپ من نجس بود، خب بعدش چی میشه؟ به قول ایشون الان بعدش این است که من در حین کار دستم ممکنه تر باشه، ممکنه عرق کنه و نجاست سرایت کنه، این بحث دیگری است. پس شرع مقدس امر نمیکنه به این که تطهیر بشه، اما اگر خواستی شما تطهیر بکنی غیر از آب چیز دیگه تطهیرش نمیکنه، که شما بگی که یه دستمال کاغذی برمی‌داریم نمناکش میکنیم، این بدتر نجاست رو پخشش میکنه، فایده نداره که با دستمال کاغذی که نمیتونی کار بکنی، باید آب بگیرید، اگر امکانش هست تطهیرش کن، امکانش نیست تطهیر نکن، درست شد؟
بله.
اما این نکته که باز ایشون بعدش اینو پرسیدن که خب من دستم عرق داره چی؟ وسواس نشین. ببینید نم تو فارسی میگیم نم، رطوبت با خیسی دوتاست، شما لباس رو از ماشین لباسشوییتون در میارید نم داره، رطوبت داره، خیس نیست. سوال، اگر این لباس انداختید روی بند گیره نزدید، بعدم باد اومد انداختش رو زمین نجس، لباس پاک شما نجس میشه، وسواس چیکار میکنه؟ دوباره همه رو جمع میکنه، دوباره میبره آب میکشه، آب کشیدن نمیخواد. چرا؟ به خاطر اینکه این رطوبت سرایت نمیکنه، یعنی جوری نیست که نگاه بکنم رو زمین میبینم که خیس شده، نه لباس رطوبت داشت، نم داشت، زمینم خیس نکرد. پس بنابراین نجاست
اگر زمین رو نمناک کنه چی؟
بله محسوس باشه،
پیدا باشه.
بله محسوس باشه، بله.
ولی لکه آب نیست،
آب نیست ولی محسوسه، سرایی سرایته.
آها
سرایت باید محسوس باشه کاملا، یعنی کاملا ببینید شما.
خب
این اگر باشه بله این انتقال نجاست. حالا دست شما فرض بفرمایید که عرق داره، واقعا وقتی که دارید کار میکنید با صفحه کلید دارید کار میکنید، الان عرق دست شما اونجا میره خیسش میکنه، اگر خیسش میکنه بله نجس، بله دست شما نجس میشه. اگر نه نم هست، رطوبت هست، خیسش نمیکنه، یعنی نگاه بکنید چیزی از دست شما منتقل به اون صفحه کلید نشده، یا منتقل مثلا به فرض کنید که گوشی همراهتون نشده، اگر اینجوری باشه نه نجس هم نمیشه، یعنی انتقال نمیده، سرایت نمیکنه و اونم نجس بماندم بمونه.
حالا این نکته استاد، این مثلا یه قطره فرض کنید ادرار بچه روی صفحه یا یه مثلا خون مثلا، این پاک کردن دیگه اثری ازش نیست، بله. این نجاست همچنان هست،
اینو میگن ازاله، حالا اصطلاح عربیشو دارم میگم که حالا فارسی هم ازاله عین نجاست، یعنی چی؟ یعنی خود جرم نجاست رو زائل کردیم، این در اینجور موارد کافی نیست، این برای بدن حیوانات خوبه، بدن حیوانات خوبه، یه گربه سه تو خونه ما رفت آمد میکنه، این گربه موش خورده، بله موش خورده، بعد وقتی خورده موش هم که مرده باشه نجسه دیگه، این دهانش چی شده؟ دهانش این لب و این عرض میشود که صورت و ایناش نجس شده، اگر ما از اجزای اون حیوان چیزی بر اون نبینیم پاکه، حیوان آب کشیدن نمیخواد، اینجا آب کشیدن نمیخواد.
آها. بعد این موارد رو باد یا نور خورشید اینها خوش بکنه،
غیر آب هیچی پاکش نمیکنه، چون اونا هر کدوم قانون داره. زمین چی رو پاک میکنه؟ کف کفش را. آفتاب چی رو پاک میکنه؟ غیر منقول را، ثوابت را، یعنی اون چیزایی که ثابتن، دیوار، درخت، این چیزاست. شما اگه فرشتون نجس بشه ببرید بندازید، مثلا حالا اینا که خونه هاشون آپارتمانی نیست، مثلا ببره بندازه تو حیاتش یا ببره بندازه پشت بامش، یا آفتاب بخوره پاک بشه، پاک نمیشه که، بعد آب بریزی پاک بشه. موبایل، نمیدونم لپتاپ، نمیدونم اینجور چیزا، مبل، فرش، این چیزا هیچی غیر از آب پاکش نمیکنه.
خب آقای طالب از مشهد در خصوص وام پرسیدن، گفتن حالا وامی که گرفته میشه برای رهن منزل، البته حالا وام به معنای واقعی وام نیست، به معنای تسهیلاته، چون قاعدتا تسهیلات که داده میشه. حالا سر سال خمسه خمس داره این وام؟
اولا باید ببینیم که وام صورتهاش چیه. یه وقت است که وام رو شما گرفتید، اصلا قبل از اینکه سر سال خمسیتون برسه وامو خرج کردی رفت، هزینه زندگی شد، بهش میگیم معونه، تمام شد رفت، خمس نداره دیگه، چیزی نیستش که خمس. یک. دو، این است که وام خرج نشده، هستش سر سال خمسی،
مثل ایشون که گفتم برای رهن منزل.
اینم دو صورت باید. یه وقت است که هنوز موقع دادن اقساطش نرسیده، اقساطی ندادی شما، بدهکاری. الان این پولی که شما داری از بانک گرفتی در واقع باید به همین اندازه یا بیشتر از این بدی، این خمس نداره. سوم این است که وام رو گرفتی، به قول ایشون میگه که میخواستم برای آینده، رفتم وام رو گرفتم از بانک، فوری هم پسندازش کردم. سر سال خمسی به اندازه که قسط دادند باید خمسش رو حساب بکنه. به اندازه که قسط دادی دیگه بابتش بدهکار نیستید، باید خمسش رو بدید. اینجا دیگه تورم رو هیچ کس لحاظ نکرده. تورم یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان گرفتم، ببینید این نکته دقیقی است، این تورم معنا نداره. الان تازه گرفتم سر سال. بله، اگر سر سال خمسی که شما میخواید خمس بدید، ارزش این پول همین الان کم شده، نه اینکه ایشون فرمودن که تا فرض کن سال آینده کم خواهد شد، دو سال دیگه من میخوام مصرف کنم. خب حالا دو سال دیگه فعلا شما قصاص قبل از جنایت میکنید، قبل از اینکه تورمی حاصل شود الان میخواید خمستون رو کمش
بکنید،
نه اینجور نیست. ولی الان اگر الانی که میخواد خمس بدید، درست شد؟ الان که میخواد خمس بدید، اگر همین الان در این فاصله ای که از بانک گرفتید، توی این چند ماه، چهار ماه پیش گرفتید، الان سر سال خمسی، تورم خیلی شدیده، روز به روز بالا میره. سر سال خمسی میبینم که این تورم پیدا، یعنی ارزش به عبارت دیگر ارزش این پول اومد با این خیلی اومد پایین. اینجا بله، اینجا آقایون اون وقتی که فرمایشاتشون تقریبا متفاوته، خب بعضیشون میفرمان که حتما تورم کسر میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. جناب آقای غلامی از شهریار خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید، خدمت شما باشم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوالی داشتم، یک شخصی از روی نیاز مالی مجبور یکی از اعضای بدن خودش رو مثل کلیه‌اش رو بخواد بفروشه، پول حاصل از فروش این اعضای بدن به خاطر نیاز مالی و ناچاری حکمش چیه؟ به این که آیا یک شخصی میتواند وصیت کنه در صورتی که شخص اگر مرگ مخفی شد تو وصیت خودش بنویسه اعضای بدن من رو اهدا کنه؟ خواستم بدونم این دو تا سوال من چجوری هست.
بله، چشم، پاسخ میدیم انشالله، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سوال اولشون استاد، فروش اعضای بدن، حالا اعضایی که امکانش باشه قاعدتا.
ببینید در قدیم که چنین چیزی اصلا امکان نداشته، نبوده چنین چیزی، ولی به خاطر پیشرفت علم پزشکی این امکان پیدا شده. اولین باریم که این کار شروع شده فروش خون بوده، قبل از اینکه فروش کلیه و نمیدونم اعضای دیگه و امثال اینها باشه، فروش خون بوده. خب آقایون قبلا فرموده بودن که فروش خون اصلا متصور نبوده براشون، فروش چیزهای نجس حرام است، بحث مفصلی دیگه، اعیان نجسه بهش میگن، حرام است، مگر اینکه منفعت اوغلایی حلال داشته باشه. چه منفعت اوغلایی حلال بهتر از اینکه شما اگر فرض بفرمایید که یک کیسه خون رو سالم رو، خون سالم رو اهدا کنید به کسی که گروه خونش با شما میخوره، اصلا از مرگ نجات پیدا میکنه. اینجا میگن میتونید، اشکال نداره، من میخوام تشبیه کنم کلیه رو. وقت البته فروش نیست، میگن فروش نفرمایید، فروش نه، چرا؟ چون فروش آن است که ملک انسان باشه، ما اعضامون ملک ما نیست. بنده ممکنه مالک این خودکار باشم، ولی مالک کلیه معنا نداره باشم، که کلیه رو خدا آفریده در اختیار من گذاشته، نه اینکه من الان مالکم. مالک به این معنا قابل فهم. لذا میگن که شما میتوانی، چون در اختیارت هست، حق اختصاص بهش میگن، چون مختص به شماست، میتونید این حق خودتون رو به دیگری واگذار کنید، بگید بیا برو از این خون استفاده بکن و در مقابلش حالا دیگه به رضایت یه چیزی بگیرن. اون وقت اعضای دیگر غیر از خون اگر شبیه خون باشه، یعنی چی؟ یعنی باشه که من وقتی خون میدم ضرر به خودم که نمیخوره، که یک کیسه خون میدم چیزم، کلیه هم همینطوره، یه دونه کلیه میدم دوتا دارم، پزشک تشخیص داده، میدونید که آزمایش میکنن و خیلی مراحل داره، پزشک تشخیص میده که ایشون اگر یه کلیهشو بده یا بفروشه یا هرچی هدیه بکنه اصلا مفتی چیزش نمیشه، آسیب نمیشه، این میتونه این کارو بکنه، همون شکلی که عرض کردم بده و با رضایت طرف مقابلم یه مبلغی حالا هرچی،
حتی برای پول و برای اینها هم باشه،
انگیزش هم فرق کنه، انگیزش مثلا از بعضی الان هستن واقعا مستعصله، واقعا نیاز به پول داره تو زندگی، چاره نداره، می کلیه خودشو میفروشه برای هم، عیب نداره به این صورت.
ولی اعضایی که
اعضای رئیسه خیر، اینا اصطلاح مخصوص میگم، بعضی اعضای رئیسه یعنی اعضای اصلی که فرض بفرمایید چشم را کسی میگه من دو تا چشم دارم یکیشو نمیخوام، نه، این چون در ظاهر است، اینو میگن جنایت بر نفس، کلیه باطنه، شما نمیتونی یه گوشاتو بگی، گوش رو دکتر گفته میتونی ببری بدی به یه کسی، ما پیوند میزنیم خودمون درست میکنیم، اصلا من یه گوشم ببرم یه قیافم چی میشه؟ اینو میگن جنایت بر نفس، یعنی یه دستمو بدم، یه چشم بدم، یه گوش بدم، نه اینا، نه اینا نیست. ولی دیدید الان مرسوم نیست کسی بگه که من یکی از دو چشمم را میخوام بفروشم، اصلا میگن همچین چیزی قانونم نمیذارن، قانونم نمیذارن،
یعنی حتی اگر از جهت پزشکی هم امکان پذیر قانون باشه،
بله اینا جنایته، اینا جنایت بر نفس، یعنی چطور من اگر بزنم چشم کسی را کور بکنم یا چشم کسی رو در بیارم، اینو میگن جنایت بر خودم، هم حق ندارم این کارو بکنم.
حالا ممکنه استاد در بین مسلمانان این موضوع نباشه، اما گاهی میبینیم در کشورهای غربی وحشی حیوانی که بعضی رفتارا این شکلی از خودشون نشون میدن، قیافه‌های عجیب و غریب برای خودشون درست میکنن، حتی من دیدم تصاویرش رو که بعضی از اعضای مثلا سگ و حیوان یا الفا رو یه جورایی میان پیوند میزنن به سر و صورت، اینا چی؟
خب اون از قیافه اصلی انسانی خارج کردن، تصرف در اون چیزی که خدا خلق کرده و تغییرش به شکلی که خلاف متعارف جایز نیست.
و سوال دومشون، کسی وصیت بکنه برای اهدا اعضا، که حالا این کم مرسومه،
این که الان مرسومه، تقریبا دیگه سالهایی است که این اتفاق افتاده و داره عملا میشه. البته یک اشتباهی که رخ میده اینه که خلاف فتوای همه آقایون، حتی خلاف نظر مقام معظم رهبری، اعضایی رو جدا میکنن که نباید جدا بکنن. چرا عرض میکنم الان؟ چون محدودیت این مسئله به اینه که اعضایی از میت داده شود که موجب نجات جان یک مسلمان دیگر شد، موجب نجات جانش بشه. چیه اونها؟ بله، عرض می‌شود کلیه است، عرض می‌شود که کلیه که حالا تو زن میشه، کبد خیلی مهمه، کبد خیلی حیاتیه، قلب و فرض کن امثال اینها. اما میاد فرض بفرمایید که حلزون گوشش هم در میاره از این میت میده به اون، خب طرف حالا حلزون گوش نداشته باشه زنده نمیماند، چرا؟ این که باعث زنده موندن نیستش که، اینجا حق ندارن چنین کاری بکنن. الان مرسوم شده که در جدا کردن اعضای کسی که مرگ مغزی پیدا کرده، تقریبا 10 تا عضو رو جدا میکنن.
درست.
که استفتا شده از مقام معظم رهبری هم فرمودن نه، فقط اعضایی که نجات جان یک مسلمان دیگری وابسته به اینه، مثل قلب و امثال اینا، که اگه نباشه میمیره. اون وقت این میشه اهم و مهم. این مرگ مغزیه، 4 روز دیگه میمیره، اون یکی اگر این قلبو بهش بزنن خواهد موند، به اون بزنن اینجوری میگه. اینم باز فتوای همه آیون نیست،
ولی اعضایی که بس یعنی مرتبط با حفظ جان دیگران
نیست، اونا نمیتونن از میت جدا کنن، نه خیر،
کسی نقصی داره میان از این میت میخوان
عرض کردم، نه اصلا حلزون گوش که میگن خیلی حلزون گوش مهمه، مثلا حلزون گوش این شخص مرگ مغزی رو بکنن ببرن به اون بدن، اینو میفرمان جایز. و اینم عرض بکنم که تو این مسئله هر کسی به فتوای مرجع تقلید خودش حتما مراجعه کنه، چون دقت‌هایی توش هست و تفاوت فتوا وجود داره، بعضی‌ها اهدای عضو را جایز نمی‌دونن و وصیتش هم نافذ نمی‌دونن.
خب این فرمودید طبق نظر مرجع اون کسی که از دنیا رفته یا وراثت،
بله،
نظر کی باید را؟
اگر وصیت کرده باید ببینن که آیا مقلد کی بوده که وصیتش نافذ باشه. اگر وصیت نکرده و ورثه می‌خوان این کارو بکنن، اونها باید مراجعه کنن به فتوای، چون دیگه اون که تو مرگ مغزیه دیگه، اصلا معنا نداره بخواد تقلید بکنه. اینا باید ببینن که مرجعشون نظر مبارکش چیه به همون عمل.
حالا ممکنه وصیت نکرده ولی الان یه کارت هست که کارت اهدای عضو اون رو امضا کرده. اون
اینم ظاهرا در حکم وصیته. معناش همین بوده دیگه، رفته اینو یعنی چی؟ یعنی من مردم. معناش همین دیگه، یعنی من مردم اعضام رو بدین. این خودش میشه وصیت.
بسیار خوب. پیامم داریم. البته یه تلفن هم داریم، تلفن رو جواب بدیم. بعد من چند تا از پیام‌های شما رو هم میخونم. آقا وحید از سیری جان خدمت رو سلام عرض می‌کنم. بفرمایید.
الو سلام علیکم و رحمت الله.
آقا وحید.
الو صدای بنده رو دارید؟
بله بفرمایید.
متشکرم خدمت شما و استاد. سلام. مصاحب با بزرگوار. سلام. من سوال داشتم. خواستم ببینم در مورد شخصی از دنیا رفته و ارثی از اون به جامون دو فرزندش رسیده. فرزندش شاید هم
شده. آقا وحید ما اصلاً آقا وحید صداتون رو نداریم. کیفیت صداتون مناسب نیست. میخواید که قطع کنید دوباره ارتباط اگر برقرار شد که بتونیم با کیفیت بهتر صدای شما رو دریافت بکنیم در خدمتتون خواهیم بود. جواد از کرمان گفتن اگر در صف نماز جماعت هنگام رفتن به سجده مهر مفقود شود وظیفه ما چیست؟
دستمال کاغذی تو جیبش داره، در رو بذاره به جای مهر. تسبیح چوبی داره، بعضی تسبیحشون چوبیه، تسبیح رو دونه‌هاش کنار هم بذاره، بذاره زیر.
یا تسبیح از خاک هست
یا همین تسبیح یا چوبی یا تسبیح تربت مثلا، نه تسبیح های پلاستیکی نه. اونو دونه هاشو کنار هم بذاره جمع میشه بعد میگذاره زیر پیشانیش یا هر چیزی که سجده بر اون صحیح است. و الا اگر دسترسی به چیزی نداشته باشه که بر اون سجده کند، این دیگه نمازش باطله. چون معمولا تو نماز جماعت هم که اول وقته، وقتم که زیق نیست، تنگ نیست، چون وقت وصیه نماز باطله. دوباره نماز رو باید بره مهر بیاره و نماز رو دوباره بخونه.
سوال دومیشون هم گفتن شخصی نیت نماز شکسته میکند ولی در نماز قصد اقامت 10 روز میکند، یعنی وسط نماز یه دفعه قصد میکنه که حالا حکم نماز و نمازهای دیگر این شخص چیه؟
اگر سلام ببینید، یعنی اولین نمازه، یعنی الان وارد شده مثلا ظهره، اول وقتم رفته الحمدلله نمازش رو بخونه، گفته خب ما که قصد 10 روز نکردیم، نماز ظهرمون هم 2 رکعته، نماز ظهر رو میخونه، هنوز سلام نداده، یه دفعه پیش خودش میگه خب چه ما 7 روز بمونیم، خب 3 روزم اضافه میکنیم میشه 10 روز، 11 روز میمونیم. همین قصد میکنه، همین که قصد کرد چون سلام نداده پا میشه 2 رکعتش خونده، با میشه رکعت 3، 4 دیگه ادامه میده.
پس میشود چنین کاری رو. بسیار خب، خیلی متشکرم. آقای ببخشید خانم عرب نژاد از یزد فایل صوتی برامون فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
سلام و عرض ادب، خسته نباشید. آیا ذکرهای غیر واجب مثل ذکر سمع الله لمن حمده رو میشه در حال حرکت از رکوع به سجده گفت یا باید در حال آرامش بدن و سکون بگیم؟ ممنون از برنامه خوبتون.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. استاد بفرمایید.
این ذکرهای واجب که خب معلومه اونا حتما باید در حال طمأنینه باشه، مثل ذکر رکوع، مثل ذکر سجده، امثال اینا. ذکرهای غیر واجب که ما تو نماز خیلی داریم، مثل فرض کنی الله اکبر هایی که تو نماز گفته می شود، شما میخوای بری به رکوع میگی الله اکبر، میری رکوع، از رکوع پا میشی سمع الله لمن حمده، الله اکبر، می سجده. اینها رو دو جوره، یه وقت است که به قصد ورود میگید، شما به قصد ورود، به قصد اینکه شرع مقدس به من دستور داده که مستحب است انجام بده، خوب است فلانه، این میگن قصد ورود. یه وقت به این قصد اینا حتما باید در حال آرامش باشه.
خب حالا این هم یه مسئله رو حل کنیم. آیا این الان دستور اسلام هست؟ دستور شرع هست یا نه؟ که سمع الله لمن حمده بگیم.
بله. خب بله. به قصد ورود دیگه اینا وارد شده. بله اینا استحباب
خودش مگه به خودی خود پس دیگه میشه ورود.
حالا همین من عرض میکنم خدمتتون. اما یه وقت است که همون ذکری که شما میخواد بگید یه حالت دیگه میتونه داشته باشه. به قصد ورود نمیخواد بگید. مطلق ذکر. خب مثلا الله اکبر. ماشاءالله اکبر کاری ندارم به این که اینجا جای گفتن الله اکبر است. نه من میخوام اصلا ذکر بگم. همه جای نماز میشه ذکر گفت. یعنی چی همه جای نماز؟ یعنی حتی در حال حرکت. بگو در حال حرکت هم بگو. ولی به قصد ورود نگو. حالا سمع الله لمن حمده رو باید همین دید.
آره همین یه مقدار تفاوت داره با بقیه. بله.
کاملا سمع الله لمن حمده با تمام از کار نماز فرق میکنه. البته اینم بگم به حول الله و قوته هم که وضعش معلومه.
بله.
اون اصلا خود شرع مقدس فرموده در حال حرکت بگو. اصلا معنا نداره من هنوز پا نشده نشستم دارم میگم. اون هیچ، اون روشن. این سمع الله لمن حمده خلاصه این مقدار وضعش مبهمه.
خب
که آیا این رو میشه در حال حرکت گفت؟ به چه عنوان در حال حرکت بگم؟ به عنوان ذکر مطلق. ذکر مطلق. ذکر مطلقه؟ میدونی ذکر مطلق یعنی چی؟ یعنی که الان
همه جا بشه
همه
گفت.
جا. همین الان ما نشستیم اینجا با
میتونیم بگیم الله اکبر.
آره با اسماعیل نشستیم میگیم که یکم ذکر بگیم. سمع الله لمن حمد الله اکبر سمع. اینو آقایون توش حرف دارن.
یعنی الله اکبر سبحان الله الحمدلله بله، بله، اینا ذکر
بله،
هست.
بله. مطلق.
آره مطلق.
ولی اما این... واقعا هم این حرف روش هست. سمع الله لمن حمده. این خیلی بحث شده روش ولی نتیجه قطعی نداره. سمع الله لمن حمده این مقدارش. این مقدار الله اکبرش معلومه. این الان جزء ذکرهای مطلقه واقعا جزء ذکره. یعنی من میگم سمع الله لمن حمده. بعضی ها گفتن بله. چرا؟ چون داری تسبیح میکنی. داری تسبیح میکنی. یعنی چی؟ یعنی خداست که میشنود. خداست میشنود. اینا خودش ده. حالا بستگی داره به
پس
من.
پس اینجا اگر کسی بخواد احتیاط بکنه قاعدتا باید در حال سکون
بله بله.
یعنی بایسته
بله در حال حرکت این کارو نکنه.
از رکوع که برمیخیزه کامل در حال سکون سمع الله لمن حمده بعد الله اکبر رو. ولی اگر الله اکبر به قصد ذکر استاد فرمودن
قصد الله لمن حمدهش هم همون ایستاده که گفت در حال تومنینه الله اکبرش به قصد ذکر مطلق در حالی که داره میره به سمت سجده بگه اشکال نداره.
بسیار خب آقای موسوی از تهران گفتن که آیا بازی با ادوات قمار کامپیوتری حرامه؟
کامپیوتری ها دو جوره، یه وقت است که در مقابلتون، یه وقت خودتون شخصا دارید فقط بازی میکنید تک و تنهاست اینجوریه، یه وقت نه
در طرف سیستمه.
بله بله سیستمه فقط.
آها خب
یعنی کسی نیست با کسی بازی نمی‌کنه،
یعنی اون طرف مثلا به صورت آنلاین و فلان کسی نیست ولی سیستم طرف
سیستم خب. فقط اینجا را آیون می‌فرمان حالا احتیاطه به خاطر اینکه دوچار حالا دیگه اون بعدیاش نشی همینجا هم جلوشو بگیر. آیون میگن این احتیاط فتوا نیست، بنابر احتیاط ترک کنند. اما یه وقتی که نه دیگه با پیشرفت‌هایی که الان کرده اون طرف هم هست به قول شما آنلاینه دارم اصلا با طرف مقابل دارم بازی می‌کنم، این اگر باشه با حضور هیچ فرق نمیکنه، با حضور فیزیکی فرق نمیکنه.
حالا یه نکته است استاد، ما داریم میگیم آلات قمار، ابزار قمار. بله. فرض کنید پاسور، الان پاسور بازی هم متاسفانه
بله.
هست.
بله.
و این آلت قمار نیست، ابزاری نیست.
خب حالا در عرف چی میگن؟ همین این بحث شده. در عرف چی میگن؟ میگن داری چیکار میکنی؟ داره فیلم میبینه، میگن نه بابا داره قمار بازی میکنه.
پاسور بازی مثلا.
پاسور بازی میکنه.
خب
بله. عرف اگر عرف واقعا تصدیق میکنه. عرف این ور اونوری نه، عرفی که میدونید که عرف گاهی اینجوریست که میزنه به اونور برای اینکه مجوز درست کنه
به نفع خودش،
میگه نه بابا این کجاش، نه نه عرفی که ما تو عربی آخه یه اصطلاحاتی داریم تو فارسی نمیتونیم معادلشو بگیم، عرفی که به نفسهی به خودی خود این عرف، یعنی هیچ اصلا ذهن
خارزی نداره،
خالی و ذهن باشه آره. خالی و ذهن باشه اصلا، یه کسی که اصلا ذهنش خالی از همه چیزه، بگیم الان این داره چیکار میکنه، ای خبردار بشه میگه بابا نشسته الان یک ساعتی داره قمار میکنه،
نه اصلا روی صفحه گوشی دیگه من مثلا نگاه میکنه، خب گاهی میبینه دیگه جایی مثلا توی کوچه و خیابون طرف با گوشی داره پاسور بازی نگاه میکنه، اون عکسای پاسور و اینها هست.
حالا اگر با طرف مقابلش داره آنلاین این کارو میکنه خب دارن بفرمایید که دو نفری دارن با یکدیگر قمار بازی میکنن، این صدق میکنه.
خب اگه سیستم باشه،
اگر سیستم باشه بنابر احتیاط.
بسیار خب آسید مرتضی از قم گفتن اگر چند مجتهد در یک سطح از علمیت از علمیت باشند آیا می شود مسائل مختلف را از چند مجتهد تقلید کرد، مثلا مسائل مربوط به طهارت را از یک نفر، مسائل مربوط به صلات را از مجتهد دیگر؟
بله. اگر فرض رو بر این بگیریم که بعد از تحقیق و جستجو به این نتیجه رسید که آیون با هم مساوی هستند و یقین کرد به این که علم وجود ندارد، یک دو و احتمال علمیت کسی رو ندادا، این هم هستا، احتمال هم نداد که یکیشون تو اینا علم هست، هیچی، یعنی نتیجه این شد که همه مساوی هست. خب بله وقتی همه مساوی هست چه فرقی میکنه که شما فرض کنید یه بابی از ابواب فقهی رو از آقای الف تقلید کنید یه باب دیگری رو، یعنی احکام، آقا من میخوام برم حج، احکام حج رو فرض کنید که از یه آقایی، احکام نماز رو از یه آقایی.
حالا اگه بحث منفعت باشه چی؟
که چی؟
مثلا توی مسئله
اب نداره.
منفعت من در این از این
اب نداره. آها. باش ولی حجت شرعیش همینه، اب نداره، مساوی هم مساوی معناش اینه که اختیار داری شما، ولی یه سم بگم ولی اگر شروع کرد از آیه الف در یه جهتی تقلید کردن دیگه عدول نکند، اسمش میذارن عدول، از مساوی به مساوی خلاف احتیاط.
درست. و این که البته حالا ثابت بشه که این دوتا مساوی هستن
خیلی فرضش گرفتیم.
آره دیگه ما داره فرض داریم میگیم
فرض.
بله خیلی متشکرم آقا وحید از سیرجان، ارتباطشون برقرار شد مجدد. خدمت رو سلام عرض میکنم آقا وحید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای اسماعیلی عزیز و بزرگوار، خدمت جناب استاد و کل عزیزم عرض ادب دارم. انشاءالله سوی بنده این بار خوب هستید.
خواهش میکنم. البته یه خود صداتون بد شد ولی حالا بفهم بلکه انشاءالله سوال متوجه بشیم. بفرمید.
انشاءالله که سوال مفهوم باشه. حضرت استاد سوالم این هستش که در مورد شخصی هستش که به تازگیشون رحمت خدا رفتن و فرزندانشون دو تا مسئله دارن. یکی این که در مورد بحث سال خمسی و اینها صحبت خاصی نمی کرده این معنی خود در جمع خانواده و اینها این فرزندانشون این صحبت هست رو از یه برسر خمس و اینها چی میشه این ارسی که ما رسیده باید مثلا خمس و اینها شما رو پرداز اینجا چون نمی دونن واقعا پس این که بدونن پرداخت شده یا نشده اینشون نمی دونن.
سال بعدی
و سال دوم این که این بند خدا قبل از فوتشون میگه از بچه هاشون گفته که آقا شما برو درست تو بخون دانشگاه تو برو هزینه‌اش با من. و این بند خدا فرزندیشون هم خب در حال تحصیل هستش و کم کن تحصیلش ادامه داره. این به عنوان یک دین مثلا به گردن پدرشون هست باید از این ارث کم بشه به این شرط داده بشه یا نه جالا جمع ارثی که به خودشون میرسه از همون مثلا باید در حال تحصیل تحصیلش استفاده کنه. من اگه توضیح بدی ممنون میشم.
چشم. حتما ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون
باشه.
سلامت باشید انشالله. خب سوال اولشون رو ساد شخصی از دنیا رفته ولی هیچ وقت تو زندگی صحبت از خمس نمی کرده که آیا خمس میداده نمیداده اهل خمس بوده یا نه، الان تکلیف چیه؟
کسی که از دنیا رفته وصی او یا ورثه او در یک صورت موظفن که خمس اموال میت رو بدن، یک صورت فقط، اونم کجاست؟ اونجاییست که یقین داشته باشن بدانن که میت این اموالش که مونده حالا مقداریش حالا هر چی، نمیم همش که اینجوری نیست که خونش که خمس نداره ماشین زیر پاش خمس نداره، یقین داشته باشن که مقداری از اموال میت خمس به اون تعلق گرفته است، یک، و دو یقین داشته باشن که میت خمس را نپرداخته است، این دین باید بپردازن. در غیر این صورت واجب نیست. یعنی چی؟ نمیدونیم، خودش هم صحبتی از خمس نمی کرده، ما چه میدونیم؟ اصلا شاید مالی که متعلق خمس باشه نداشت، ما چه میدونیم؟ شاید داشت، خمس میداده چیزی نگفته، لازم نبود که همه چیزاشو به زن و بچه و اینها بگه که شاید خمس میداده. اگر یقین کنیم که خمس بر او واجب شد و نداد، اون وقت ما باید خمس رو بدیم.
درست. خب این شاید این ذهنیت باشه که بگه خب به طور معمول ممکنه هر کسی در زندگی بالاخره اموالش متعلقه به خمس باشه
و شاید هم خمس داده، چه میدونی چون؟
آها. بعد اینجا تحقیق و تفحص رو بریم از یکی پرس بپرس اینا نیاز
نه نه تفحص در این موضوعات لازم نیست.
سوال دومشون هم در واقع میت وعده داده بوده که هزینه تحصیل فرزندش رو بده و از دنیا رفته، الان دین این؟
نه خیلی دین نیست، وعده دین نیست، کمان که زندن بود زنده، اصلا فرض کنیم پدر فوت نشده، میتونه فرزندش بیاد بگه که پدر جان من الان دارم میرم دانشگاه، شما قول داده بودی مدیونی به من بده، مدیون دین نیست. میدونید دین ثمرات داره، یکی از ثمراتش این است که اگر این دین باشه و پدر نده این میره دادگاه
شکایت
میکنه، میگه من طلبکارم. میگم طلب چیه؟ سند داری؟ طلب داری؟ کو؟ میگه نه بابام قول داده بود. میگم برو بابا سراغ کارت، دین نیستش که.
پس این قول وعده تا زمانی که زنده هست
بله به وعده عمل کند، وقتی مرد دیگه تمام شد، تکلیف برداشته شد دیگه.
بسیار خیلی ممنونم. سرکار خانم عسکری از ساوه برامون سوال به صورت صوتی فرستادن، بشنویم.
سلام، ببخشید یه سوال دارم. وقتی چراغ سبزه ماشین داره حرکت میکنه، اگه عابر پیاده بیاد وسط خیابون و ماشین بزنه روی ترمز و از پشت سر بزنن به ماشین، چیزی گردن عابر هستش یا نه؟ ممنون از برنامه خوبتون.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. آقا بفرمایید.
عابر به ماشین بزنه؟
نه، چراغ سبز یعنی ماشین ها مجوز دارن که حرکت کنن، عابر پیاده یه دفعه بیاد وسط خیابون که از خیابون بخواد رد بشه، این ماشین بزنه روی ترمز، از عقب یه ماشین دیگه بزنه به این ماشین و خسارت وارد بکنه.
ببینید اینا استناد عرفی میخواد. این ماشینی که چراغ سبز بوده که مقصر نیست، داره میره. البته اینجا کارشناس ما داریم.
البته مثلا یه قانونی در راهنمای رانندگی داریم که هر کسی از پشت سر بزنه به ماشین جلویی،
بله این ما قانون داریم الان، کارشناس میاد بررسی میکنه نظر میده، ولی حالا قانون شرعیش اینه که اگر آسیبی به کسی یا به چیزی وارد بشه ما باید ببینیم که این آسیب مستند به کیه.
آها.
مستند به هر کسی بود و زامنه.
الان این عابر پیاده چون چرا قرمز بوده برای این عابر، برای اون قرمز بوده دیگه، ولی برای ماشین
عقبی هم مجاز بوده بره. آها. ماشین عقبی هم مجاز بود بره، منتها چون این آقا اومد مثلا بین این دوتا ماشین یه دفعه رد بشه، ماشین دومیه چاره نداشت دیگه، میخوره به این آدمه، زد روی ترمز، خود به ماشین جلویه.
خب
درسته که ماشین عقبی زده، درسته،
بله،
ولی کی باعث شد که اون بزنه؟ اینجوری بفرمایید، پلیس هم میگه که این ماشین عقبیه
مقصره.
بله مقصره، چون این زده. کی زد؟ این زد، آدم که نزده به اون ماشین، که خسارت توسط این بوده، درست شد؟ این زامنه، ماشین عقبیه زامنه. خوب. درسته، ولی اینجوری میگم تعاقب زمان، ولی زمانه به کی برمیگرده؟ اون میره شرعنا و الا قانونه که اون راشو میگه. آره. میره، ولی شرعن اون آدم زامنه. یعنی چی؟
اون کسی شرعن که نباید میوم.
بله چرا؟ به خاطر اینکه ماشین عقبیه میره گریبان اون رو میگیره، میگه مرد حسابی.
خب حالا هر دو تاشون اگه خسارت خورده باشن چی؟
هر دو یعنی چی؟
هر دو ماشین خسارت خوردن دیگه.
آها، در هر صورت همین دیگه، هر خسارتی به ماشین جلویی وارد شده، عقبیه باید بپردازه. منتها میتونه از کی بره بگیره اون چرا که گرفته؟ از اون آدم. تو باعث شدی؟ و الا من کی میزدم به این ماشین؟ تو باعث شدی؟ اینجا میگن سبب مباشر. یه قانونی ما داریم سبب مباشر.
بله. از نظر شرعی دارید میفهمید، اما بر صورت کسی که میدون همیشه حق تقدم با عابر پیاده است، اینم یه قانونه.
درست.
حتی اگر درست چراغ سبز هست،
آخه چراغ سبز باشه برای عابر حق عبور نیست. دیدید بعضی جاها چراغ سبز میشه برای ماشین، قرمز میشه برای عابر. ولی اگر چراغ هم نباشه عابر نباید عبور بکنه.
خب
نباید عبور بکنه.
الان با این توصیف پس عابر،
حالا باز ما عرفی میگیم دیگه، در هر صورت اینجوریه که این زمان ماشین جلویی به گردن ماشین عقبیه، ماشین عقبی هم به خاطر اون عابر پیاده این عرض مشهد کارو انجام داده، پس میتونه بره به اون بگه. عرض کردم اینو میگن سبب و مباشر. سبب کی بود؟ پیاده. مباشر کی بود؟ مستقیما. مباشر کی بود؟ ماشینه. کدوم اقواست؟ اینجا بررسی میکنن سبب اقواست یا مباشر. مثل اینجوریست دیگه، ما داریم تو فقه داریم دیگه، مثال های متعددی هم داریم. یعنی اینجا اگر این سبب نبود هیچ وقت اون ماشین به این نمیشه.
حالا الان در این صورت اون عابر پیاده شرعن
زامنه.
بله زامنه. نسبت به هر دوتاش.
بله زامنه. این خسارت ها رو اون باعث شده.
درست.
بله زامنه.
خب آقای لطفی از حمیدانم در خصوص کیبورد گفته بودن بذاریم آفتاب مثلا نجس باشه، آیا پاکه؟ که جواب دادیم. یه سوال دیگه هم بالاخره مال قم هستن، اینو جواب بدیم. همشهریمون هستن، خانم حسینی گفتن اگه لباس بچه خیس باشد و خود بچه بگوید که به دستشویی رفتم، آیا این تطهیر بچه را میتوان پاک دانست؟ آیا میتوان با آن اعتماد کرد؟ بچه مثلا گفته این آب مثلا.
آره رفته با. چه سنیه؟ چه سن و سال؟ ممیزه؟ بله. ممیز باشه بله، ممیز نباشه چون تشخیص نمیده پاکی چیه، نجاست چیه، امثال اینها نه.
ممیز یعنی چی؟
ممیز یعنی پاک. ببینید ممیز هر جایی به حسب خودش باید معنا بشه. ممیز تو مسائل جنسی چیه؟ یعنی کسی که اون مسائل رو سرش
میشه. حالا این ممیز تشخیص بده که این آب اون ادراره. آره؟
اینا این مهمه. یعنی ادرار نجسه ها، این حالیش بشه. بله
ها، نجاست ما... ادرار رو بدونه یا نه. بله. تشخیص بده این ادراره اون
نه.
آبه.
نه بداند که اون نجسه، با آب تطهیرش میکنه، سرش میشه، میره آب میکشه.
آها.
بله اینا هستش دیگه. مثل آدم بزرگ اینجوری بفرمایید.
درست.
بچه‌ای که مثل آدم بزرگ تو این زمینه. بله اون اگر چیز باشه اب نداره.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر میکنم از تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین بزرگوار که همراه برنامه ما بودید. انشالله که پاسخ سوالاتتون رو دریافت کرده باشه. قاعدتا برخی از سوالامون انشالله زنده باشیم هفته آینده. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
نگذاره، تویی که دلا اسیرته.